فرمود که عباد الله الان فعملوا ولالسن مطلقه ولابدال صحیحه ولاعضاء لدنه والمنقلب فسیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فسیح است و میشه با این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار بکن که بدنت سالم است، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست، فردا اینها کم کم مثل چوب خشک میشه.
رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند شعر و سخن و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی می شنویم و از رهنمودهای ادبی و فرهنگی آنها می آموزیم. وقت آن است تا ورق برگردانیم و به سخنان دکتر اصغر دادبه، استاد دانشگاه، از آموزه‌های ادبی ایشان استفاده کنیم. بنده بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باقسنگانی از شما دعوت میکنیم تا نظرات و سخنان دکتر دادبه را به دقت بشنویم و از آموزه های ادبی ایشان استفاده کنیم.
در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود، بنوش جام سبویی به ناله دف و چنگ، ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود، به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچو دور بقا هفته ای بود معدود، شد از خروج ریاحین که آسمان روشن، زمین به اختر میمون و طالع مسعود، ز دست شاهد نازک ازار ایسیدم، شراب نوشو رها کن حدیث عاد ثمود، جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود، چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، سحر که مرغ در آید به نغمه داوود، به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود. در بحث پیشین گفتیم که یکی از ستونهای مهم بنای سخن حافظ در این بحث مورد نظر، یعنی در توصیف نوروز و بهار، ستون طبیعت گرایی یا ستون توصیفات شادخارانه و ظاهری است. نمونه هایی هم ذکر کردیم و مقدمه هایی هم از جمله بحث شمول معنایی، بحث اینکه شعر مثل هر هنری زاده محیطی است که شاعر در اون به سر می‌برد، و توضیح دادم اندکی در باب محیطی که بزرگان ادب ما در سبک خراسانی در خراسان در اون میزیستن، بازگشت به هویت، وضعیت به نسبت مناسب عصر طلایی فرهنگ اسلامی ایران یا ایران اسلامی، اینها را توضیح دادم و عرض کردم که در چنین سده‌ای، در سده چهارم بزرگان درجه اول داشتیم، فردوسی بزرگ، ابن سینا، ابو ریحان و دیگر بزرگان، و لازمه اون فضای به نسبت مطلوب و زندگی به نسبت طبیعی شادی بود، شادی که منعکس شد در شعر اون دوره، شعر شادخارانه اون دوره که لازمه زندگی است. این نکته بدیهی است که زندگی مجموعه است که اگر هر جزئی از اون چنان که باید نباشد، در کار نباشد، زندگی نقص داره، مشکل داره. یکی از مسائل مهمی که پرداختن روانشناسان بهش مسئله شادی است. در واقع اگر شادی در زندگی نباشه، انسان تبدیل میشه به تعبیر امروزی ها به موجودی عصبی، غیر قابل تحمل، اخمو، که زندگی را بر خودش تلخ میکنه، یا به تعبیر دقیق تر زندگی بر او تلخ میشه و او هم به نوبه خودش و به سهم خودش بر دیگران تلخ میکنه زندگی را. بنابراین اون توصیفات شادخارانه یا مبتنی بر شادی و بیانگر شادی اساس زندگی است، یا به تعبیر دقیق تر یکی از بنیادهای زندگی سالمه. کنار تندیس خداوندگار حکمت و ادب، این توفیق را دارم که سخنانم مقارن بشود با بخشی از سخنان این بزرگ مرد در باب نگاهی که مردم ما به زندگی داشتن و اعتدالی که در این مورد و در این زمینه مورد توجهشون بوده و بر اون تأکید می‌ورزیدن. و سخن حکیم فردوسی ختم میشه، پایان پیدا میکنه با تأکید بر همین مسئله شادی، که شادی بکاهد روان. بعضی از ابیات مورد نظر این است: سر مردمی بردباری بود، چو تندی کنی تن به خاری بود. تأکید بر هل بردباری که از فضایل اخلاقی است. هر آن کس که گشت ایمن او شاد شد، غم و رنج با ایمنی باد شد. توانگرتر آن کو دلی راد داشت، جوان مردی بخشندگی. درم گرد کردن به دل باد داشت، اهل مال اندوزی نبود. اگر نیستد چیز لختی بورز. ببینید، نما هرس خوبه، گرد کردن مال، از اون طرف هم فقر، که به قول پیامبر بزرگ کاد الفقر ان یکون کفرا، به کفر می انجامد، اون هم مطلوب نیست. بنابراین تأکید میکنه بر این که به مقداری مال لازمه، اگر نیستد چیز لختی بورز، که بی چیز کس را ندارند ارز. ارزش قائل نمیشوند برای کسی که بی چیز باشه، تهی دست باشه. چو خوشنود باشی تن آسان شوی، وگر آز ورزی هراسان شوی. هر دوش رذیله است، هر دو نامطلوبه، نه آزمندی خوبه نه رها کردن و بی جهت خوشنود شدن و ساختن به حداقلی که بیش از اون نیاز زندگی است. زکالا نکته تأکید میکنه بر اون اعتدال. زکار زمان میانه گزین، چو خواهی که یابی به داد آفرین. وقتی که میخوای در پرتو عدالت گستری مورد ستایش قرار بگیری، باید معتدل باشی، میانه رو باشی. چو خوشنود داری جهان را به داد، توانگر بمانی و از داد شاد. چون داره نصیحت میکنه پادشاه را که باید اینگونه عمل کنی. همه ایمنی باید و راستی، نباید بدادن در اون کاستی. و فرجام سخن تأکید بر همون مسئله شادی، که شادی بکاهی بکاهد روان، خرد گرددن در میان ناتوان، که شادی بکاهی بکاهد روان، خرد گرددن در میان ناتوان. این کشف تازه نیست که بگیم روانشناسان کردن، این خصلت بشریست و خیلی طبیعیست که بشر در پی شادی باشه، شادی مشروع. نباید ذهنمون تا میگوییم شادی مثل اقتنام فرصت تصور کنیم که مقصود کاهلی و تناسانی و عشرت نامطلوب و غیر معقول و غیر شرعیست. نه، اون شادی که لازمه زندگیست، بهره بردن از زندگی. به تصریح مگر در قرآن کریم تصریح نشده لا تنس نصیبه که من دنیا؟ وقتی که خدای بزرگ در قرآن کریم چنین تصریحی میکنه، همان سخن است که حکیم مادر میگه: چه شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گرددن در میان ناتوان. این فرجام سخن حکیم بعد از طرح فضایلی که بایسته از هر انسانی داشته باشه، از جمله حکمران، و رضایلی که نباید داشته باشه و باید پیراسته بشه از اون، از جمله تأکید می‌ورزه بر همین مسئله، بر مسئله شادی. پیداست که اگر حکمرانی شاد نباشه، اندوهش، غمش به مردم منتقل میشه. فرد همچنینه، اگر شاد نباشه هم خودش آزار میبینه، هم دیگران را آزار میدهد. خوشبختانه این مسئله هم در فرهنگ بزرگ اسلامی، هم در آیین مقدس اسلام و هم در فرهنگ ایرانی پیشتر پیش از اسلام همه جا مورد توجه قرار گرفته است، مسئله شادی. منتها باید به این نکته توجه بکنیم که وقتی میگیم شادی و شادخاری، الفاظ خیلی مهمن، نباید سوء تفاهم پیش بیاد. این که باید این شادی ها معقول، شر مشروع و اخلاقی باشن قطعی است، مراد بیبندوباری نیست، اون حکایت دیگری است. در آیین مقدس اسلام تأکید شده، در قرآن کریم تصریح شده است که لا تنس نصیبه که من از دنیا. یعنی چی؟ بهره خودت از دنیا فراموش نکن. آخرت که تکلیفش روشنه، حکایت دیگری داره. فراموش نکردن بهره خود از دنیا در واقع بهرمند شدن، متنعم شدن از همه نعمات هست. و اگر شادی نباشه بهرمندی معنا نداره. در روایات داریم لا رهبانیت فی الاسلام. یعنی چی لا رهبانیت فی الاسلام؟ اون گوشه نشینی و ترک دنیا و بریدن از زندگی در اسلام پذیرفته نیست. بریم آن سوی تاریخمون، در کتیبه ها، در کتیبه داریوش و خشایارشا عبارت عجیبی است. این عبارت که ستایش اهورامزدا را که شادی آفرید و زمین آفرید. زمین مرادش در واقع گاه جهان هست، یعنی آفرینش جهان، آفرینش زمین را در کنار آفرینش شادی قرار داده.
شنوندگان عزیز برنامه سخن و سخنوران، دکتر اسخر دادبه استاد دانشگاه سخن میگوید، با هم میشنویم.
شادی جز آفریده های برتر خداونده، بنابراین هر انسان الهی باید شاد باشه. باز در روایت داریم که المؤمنو و العارفو هر دو صورت ضبط شده. در روایات المؤمنو است، در اشارات ابن سینای بزرگ العارفو. المؤمنو هشون بشون و العارفو هشون بشون. عارف مؤمن باید گشاده رو باشه، شادمان باشه. عبوس زهد به درد نمیخوره به قول خواجه، به وجه خمار ننشیند، مرید فرقه یا فرقه دردی کشان خوشخویم. این مسئله جزء زندگی است و مسئله بسیار بنیادی و اساسی است و نادیده گرفتنش نادیده گرفتن ضروری زندگیه. به ما اگر هر گونه ضرورت را انکار بکنیم در زندگی لطمه زدیم، اصلا کار غیر معقول غیر شرعی نادرست کردیم. بنابراین این همه تأکید که من بر این معنا می‌ورزم برای اینه که متوجه باشیم که این بعد از زندگی و این جلوه‌ای که در نظام فکری حافظ یکی جای ویژه‌ای را حفظ می‌کنه و شاعران بزرگمون هم بدن پرداختن چه اهمیت خاصی داره، اهمیت ویژه‌ای داره. این حرکت همواره در شعرمون بوده است، یعنی این توصیف شادی و شادخاری و همراه با توصیفات بهاری، بوی گل و بانگ مرغ برخاست، بوی گل و بانگ مرغ برخاست هنگام نشاط و روز سحراست، فراش خزان ورق بیفشاند نقاش صبا چمن بیارا، ما را سر باغ و بوستان نیست هر جا که تویی تفرج آنجاست. ببینید اون تلازمی که عرض کردم، پیداست که فصل بهار فصل مناسب تریست برای شادی. درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. سخنانم را با سخنان آسمانی و بی همتای حافظ در این بخش به پایان ببرم، سخنان بی همتای آکنده از لطف خواجه. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، این بخش با ثلاثه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. تی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، چون طفل یک شبه ره یک ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فرید بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا که این عروس مکاره می نشیند محتاله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا که این عروس مکاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار می وزد از گلستان شاه و از جال باده در قده لاله می رود. حافظ شوق مجلس سلطان قیاس دین، غافل مشو که کار تو از ناله می رود.
بحث کوتاهی خواهم کرد با توجه به رساله معروف فارابی از جنبین رأی حکیمین، دو حکیم که مراد افلاطون و ارسطو بوده است. معروف است که این کتاب نتیجه اشتباه و خطایی است که فارابی مرتکب شده. بیچاره فارابی. اشتباه هم این است که نه او، اساساً فیلسوفان ما افلاطون را می نهادند به جای ارسطو و آستولوژی های افلاطون را کتاب ارسطو می پنداشتند. بر اساس این اشتباه اون رساله نوشته شد. اما آیا اون رساله پر از اشتباه است؟ هرگز. نخست عرض کنم که یه متفکر، یه فیلسوف حتی ممکن است از یک خطا، یک اشتباه نتایج معقول بگیره. چون اون نگاه ویژه خودش رو داره فیلسوف، و در هر مورد که نگاه میکنه با توجه به اون نگاه نتایجی میگیره. بله این آسولوژی ها از ارسطو نبود، خب نبود، ولی نتایجی که فارابی گرفته با توضیحی که خواهم داد فیلسوفانه است و درست، درست در معنای فلسفی. نکته دوم که روشن شدن بحثی که میخوام بکنم کمک میکنه این است که میدانیم برخلاف علم، علم در معنی ساینس، در معنی علم تجربی، هنر و فلسفه، جهانبینی هنری و جهانبینی فلسفی تحت تأثیر شرایط و اوضاع احوال اجتماعی و سیاسی و فرهنگی روزگار فیلسوف است. فارابی هم تحت تأثیر بوده است، یعنی کاری نمی شود کرد، چنین است، عیبی هم نداره. خب ایران، ایران اسلامی و ایران پیش از اسلام، چنان که من مرسوم است و تاریخمون را به این دو بخش تقسیم میکنن، دین خوب بوده است، خوی دینی داشته است. نگاه کنید به نظامهای فکری قبل از ظهور اسلام، ورود اسلام به ایران، همه مکاتب دینی هستند. بهتر بگیم که یک جور خوی معنوی، حالا دینی هم معنویست دیگه، در فرهنگ ما حاکمیت داشت، از زرتشت تا متفکران بعدی تا مزدک و مانی همه. خب این سوی تاریخمونم با ورود اسلام به ایران طبیعیست که معنویت ادامه پیدا کرد و خب داستان دراز است و نیاز به بحثای خاص خودش رو داره. فارابی و دیگر فیلسوفان ما در چنین فضایی تربیت شدند. از آن سو بارها گفتم و نوشتم پیش از این که یونان وارد عالم اسلام بشود، ترجمه از که آغاز میشه، ترجمه های یونانی نیمه دوم قرن دوم، 178 به بعد، اما جهانبینی های کلامی به نوعی فلسفی مثل معتزله اینها پیش از این هست. اون اعتزله انا مال حدود 130 هجری قمری، ماجرای پدید اومدن لااقل هسته مرکزی معتزله بگیم، 50 سال قبل از اون ترجمه ها، و اینها همه نتیجه برخورد آراء فرهنگی فکری فلسفی ایران است با متفکرانی که اکنون مسلمان هستند. در نتیجه این زمینه فکری، این بنیاد همواره وجود داره. خب دو جور میشه نگاه کرد. یه وقت شما نگاهتون این است که این جهان است و بنیادهای مادی این جهان، لازم هم نیست حتما ماتریالیست باشید. خود ارسطو، در واقع ارسطویی که مسلمانان ساختن ما ساختیم با اون ارسطوی یونانی اصلی متفاوته. ارسطو نگاه علمی تجربی به تعبیر امروزی ها داره، بله نگاه فلسفیش هم نتیجه اون نگاهه، اما افلاطون حکایت دیگری داره. افلاطون خیلی خودیه و این بحث که افلاطون زرتشت دیگری است و تحت تأثیر آراء ایرانی بوده است، بحث بسیار مهمی است که در اون کتاب مستطاب استاد مجتبایی، شهر زیبای افلاطون، یکی از جاهای بسیار مهمی است که می شود خواند، و حالا اون بحث دیگری است. فقط من میخوام این نتیجه رو بگیرم که این طرز فکر، طرز فکر معنوی بگیم، دینی بگیم، هرچی میخوایید اسمش رو بگذارید، وارد این سو شد، این سو هم که زمینه‌های خاص خودش را داشت. افلاطون هم عرض کردم کاملا آشناست، حتی جایی این تعبیر را خوندم، گرچه اصل مسئله محفوظه، به اون مثل افلاطونی نتیجه دستکاری فکریست در طرحی که طرح جهانشناسانهی که زرتشت داشته. زرتشت میگفت چی؟ میگفت هر موجودی که در این جهانه یک نمونه مینوی داره، لکل فردن فردان. این دستکاری شد دستکاری فلسفی البته خیلی دقیق و شد لکل نوعن فردان. خب مجموع اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که ما دو تا نگاه میتونیم بکنیم. یکی نگاهی که مبتنیست بر نگرش تجربی و علمی، ارسطویی اسمشو بگذاریم. خب این نگاه کاری نداره که پشتوانه پدیده های این جهانی موجوداتی فراتر از این جهان، موجوداتی معنوی باشند یا نباشند، که البته نباشند. اما نگاه افلاطونی که ریشه میهنی مادر ریشه ایرانی داره و سپس در جهان اسلام هم پرورش یافت، اساسا نگاه اینه که صورتی در زیر دارد هرچه در بالاستی. به عبارت دیگه این موجودات این جهانی اصل نیستند، عکسند، فرعند، بنابراین باید یه اصل دیگری در جهان دیگر داشته باشند. تمام فیلسوفان ما در دوران اسلامی و به نوعی آنها در دوران پیش از اسلام چنین فکر می‌کردند. بنابراین وقتی که فارابی چنان که در عجم مطرح کرده است برخورد میکنه با این مسئله، جای شگفتی نیست که بخواهد ارسطو هم رو وارد این میدان بکنه و مثلا بگوید که صورت ارسطویی قابل تطبیق با مثل افلاطونی، یعنی یه تفسیر ویژه خودش رو از صورت ارسطویی به دست بدهد. چرا؟ برای اینکه نگاه اونه، زمینه فکری اونه و به هر حال قابل طرح و قابل بحثه. یا بگوید که مثل را مثلا تعبیر کنه به علم خدا، به علم اصولی پایدار و لایتغیر خداوند. برای اینکه اصل چه بود؟ اصل این بود که این طرز تفکر لازمش اینه که این جهان مادی یک پشتوانه معنوی داشته باشه، حالا در هر جایی که هست اون جهان، عالم بالا، فرقی نمی کنه. در نتیجه وقتی این اصل را حفظ بکنیم، خب مثل معنی پیدا می کنه. حالا او اسمش گذاشته مثل، اسمش گذاشته ایده ها، بقیه چه اسمی روش گذاشتن؟ به هر حال بقیه هم یه نامی روش گذاشتن، حالا عقول، نفوس، هرچه، حالا دیگه بحثای دیگر رو کار ندارم. اصل درنگ من و تأکید من بر این است که این طرز نگاه موجب شد که وقتی که فارابی برخورد میکنه با اون رساله، اون چیزی را که باید بگوید و در واقع حاصل تربیت شخصی و عمومیش در فرهنگ ایران هست، مطرح بکنه. همه موارد همین است. درنگ من بر یک موضوع، یعنی بر مثل، در واقع به عنوان نمونه است که عرض میکنم و در نتیجه به هیچ وجه بر این باور نیستم که خطا کرده است و اشتباه کرده است چون این دو آدم رو با هم خلط کرده. اصلا بحث خلط این دو آدم نیست، بحث اون طرز نگاهه و این که میبایستی یک پشتوانه معنوی برای این جهان دست و پا بکنه، چون اگر نمیکرد اصلا با اون چه که تربیت او و با جهانبینی او با باور او سازگاری نداشت. Thank you.